بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله مسئله دیگه مسئله عوامزدگی و مرید پرستی است که حالا آقای مطهری هم بهش اشاره میکنن. ما گاهی یه چیزایی میگیم برای که پامنبریان خوششون بیاد، مثل سیاست مدارا وقتی که دوربین عکاسی میبینن، دوربین فیلم برداری میبینن، اصلا یه مرده ایدئولوژیشون عوض میشه، یا صدای کف حضار رو که میشنون یه مرتبه یه چیزایی دیگه میگن که اصلا بهش نه میفهمن نه عقیده دارن. بعد که به حال میان میگن چی گفتیم ما. بعضی از ما هم رو منبر برای که مرید و پامنبری اون خوشش بیاد یه چیزایی میکنیم، میگم جزء کارهای بسیار خطرناکی است. حالا بعضیا پامنبریش عوامه، حرفای عوامانه میزنه، بعضیا پامنبریشون روشن فکره، حرفای روشن فکر پسند میزنن. اینا با هم دیگه فرقی ماهیتا نمیکنن، وقتی که مستند به نقل و عقل نیست فرقی با هم نمیکنن. یکی بی‌قرضی در اظهار نظر دینی است. ببینید شما یادتونه تو درس و بحثات تو بحث فقه به ما میگفتن که مرحوم علامه وقتی که میخواست فتوای بده راجع به بئر و مثلا نجاست و این که با چند کشیدن چقدر آب چی میشه اینا، ایشون دستور داد چای خونش رو پر کنن. دستور داد اول چای خونش رو پر کردن، از حیز انتفاع افتاد، بعد فتوا داد. این دسته کم دو تا دلیل داره. یکیش اینه که یه بار نکنه ناخودآگاه بدون توجه وقتی داره فتوا میده اون وسط وسطاش یواشکی به فکر منافع خودش هم باشه، نگه یه جوری فتوا ندم این چای خونم دیگه نتونم استفاده کنم ازش خودم، یعنی یه فتوای ندم که نون خودم قطع بشه. ته دلش یه مرتبه هم چیزی برای که نیاد، این میگن بهش تقوای علمی و افتائی. یه عالم دین موضع گیری میکنه بدون هیچ غرض شخصی، ذره منافع خودش و مضرات خودش رو اگر ببینه و بعد اظهار نظر، چه تو فقه چه تو کلام چه تو تفسیر چه تو هرچی، فتوا. این خلاف فرهنگ انبیاست. یه عالم بزرگیشی دستو اول میده چا. یکی همیه، حالا من خودم البته نظرم اینه که ایشون بیشتر برای افکار عمومی اینو میگه، برای که یک انسانی که اینقدر وارسته است که از چای خونش که دیگه اون زمان هم دیدید که شما چای بده دیگه، حالا چهار تا چای دیگه هم داریم تو خونمون، چای که پر کنی یعنی یه مخارج سنگین رو دست خودت گذاشتی و خونت از انتفاع افتاده دیگه تقریبا. یه عالم بزرگ یه همچین چیزی نشه. من فکر میکنم حتی برای که تو ذهن مردم نیاد که دیدی آقای آخونده برای چی حرف رزد ها، برای که نونش توی کار بود، منافع خودش توی کار بود، میخواد سفره خودش چرب باشه. برای که تو ذهن مردم هم میاد، به همین اندازه مردم ایمانشون رو از دست ندن، دستون میده چهار خونش رو پرو کنن. یکی از اساتید ما وقتی ما اول طلبگی به ما گفت فلانی به شما هم ما اگه امید نداشته باشیم که آبی بیارین، ولی یه قولی باید بدین که کوزه رو لاغل نشکنین، کوزه اسلام رو نشکنین، آبی نمیاری ولی کوزه رو نشکنین. یعنی شما ما از خیر ای که یه دیر مؤمن کنید و متدین میگوی گذاشتیم، ولی از تباسی یه دیر بیدین نکنید، یه دیر رو با رفتار و حرف و زندگی اینها بیدینشون نکنید، که وقتی شما نمامون میگن اگر دین ای و سمبول دین ای ما نخواستیم دین و همون بیدینی بهتر است. به ما میگفت که کسی رو نمیخواد شما متدین بکنین، تو بعدم طلبه میشه، ولی از سازی بیدین قول بده کسی رو بیدین نکنید. این قول داره که دیگه همه شما انشالله همه با هم دیگه دست شمی باید بدین. یکی هم مسئله که عرض کردم به همون اندازه خطر عوام زدگی خطر روشنفکر زدگیه. اون دفعه هم گفتم واقعا بعضی ها هستن که بدون شناخت و بدون استدلال طلبه شدن، یا بچه روحانی بچه آخوند بوده توی خانواده آخوند بزرگ شده، ولی اینجاش گیر کرده که ای خدا چرا من آخوندم، چرا بچه آخوندم، من چه سرنوشتی بود برای ما نوشتی. هستن بعضی اینجوری هم و اینا منتظرن توی یک شرایطی که پیش میاد چنان لگد میپرونن به اصل اسلام، به اصل دیانت، به اصل روحانیت. و اشاره دو دفعه اینجا عرض کردم که بخشی از بزرگترین سران الهاد بزرگترین سران روشنفکری مارکسیستی و لیبرالیستی در ایران از مشروطه تا امروز یا بچه آخوند بودن یا سابقه آخوندی داشتن، یعنی اصلا مؤمن بودن، بعد ریشاره تراشیدن و عمامه رو برداشتن و اینجوری بودن. 90% چهره های درجه یک روشنفکری الحادی، چه مارکسیستی چه لیبرالیستی، از دوران مشروطه به بعد تا حتی همی الانش هم. تا الانش کسانی هم که قبلا یا سوابق طلبگی آخوندی داشتن یا بچه آخوند بودن، منتها کسایی که دین و روحانیت اینا اینجاشون گیر کرده بود. من همیشه ناراحت بودم، عقده روشنفکری و روشنفکری همیشه تو ذهنشون بود. اینم یک خطره. مسئله بعدی سیاست گریزی و سیاست زدگی است که هر دو خطرناکه. سیاست گریزی که میگه آقا آخونده که سیاسیه اینه بی سواده، بی تقواه، این عالم نیست. اگه عالم بود که وارد این مسائل نمیشه. این زمان این فکرها تو حوزه حاکم بود، الان هم هنوز تو بعضی جریان‌ها هست. و از اون طرف خطر سیاست زدگی، یعنی یک طلبه یادش بره که من اصلا با دلایل دینی وارد مسائل سیاسی میشم، نه که خود سیاسیات و حزب و اینا برای من شغل و هدف اصلی من باشه. نه، اینا هر دوش خطرناکه. حالا بحث سیاست کردیم اینجا، چون میتونم فراموش بکنم این بحث انتخابات هم اشاره بکنم، چون دفعه دو سه تا سوال شد. این مسئله انتخابات رو دوستان خیلی جدی بگیرن و هم خودتون حتما شرکت بکنین، هم هر کدومتون 40-50 نفر رو از آشناها و بستگان اینا وادار بکنین که شرکت بکنن اگه انگیزه ندارن. چون انتخاباتی است که الان تمام دنیا بهش چشمن، یادم نمیاد از اول انقلاب تا حالا انتخاباتی که رسما اینقدر تمام دنیا روش حساس بشه. یعنی از جورج بوش و کنگره و سنای امریکا تا اتحادیه اروپا تا چند تا مجلس و رئیس جمهور و دولت‌ها در کشورهای اروپای غربی تا کشورهای عربی منطقه خلیج تا کجا کجا، همه دارن نگاه میکنن. بسیار انتخابات حساسی است، حتما شرکت بکنید و دیگران هم تشویق بکنید. این مسئله سیاست گریزی و سیاست زدگی بنابراین هم یک مسئله است که باید بهش توجه داشت. یکی هم برونداد حوزه باید با ادعاهاش و با مخارجی که صرفش میشه و با وظایفی که براش تعریف شده در شرع اسلام بخونه که گاهی نمیخونه، و حتی اون مقدار کارایی هم که داره میشه تو حوزه که حالا مثلا برجسته ترین برونداد حوزه برای جامعه چیه، برجسته ترینش چیه، مثلا رساله های توضیح المسائل. خود همین توضیح المسائل ها، اولا مردم خیال میکنن که مراجع مثل نویسنده که میشینه توی اتاقش کتاب مینویسه، فکر میکنن مراجع میشینن توضیح المسائل مینویسن. اما هنوز مردم نمیدونن، اصلا مردم خبر نه، حتی متدینین فکر میکنن هر کس میخواد مرجع بشه میره تو اتاقش میشینه یک توضیح المسائل مینویسه میاد بیرون. نمیدونن که اینا تعلیقات و حواشی است که اینها به در واقع یک کار پژوهشی است که بعد کنار هم چیده میشه بشه که توضیح المسائل میاد بیرون. ما الان واقعا احتیاج داریم به این کار که توضیح المسائل، بعضی مسائل تو توضیح المسائل هستش که الان اصلا مبتلا به مردم نیست، اصلا بره یه نفرم پیش نمیاد. حالا بعضی از دانشجوها یه چیزی هم میگفتن نوشته بودن که البته من مخالف با تعبیرشون موافق نبودم، بحث هم میکردم، ولی حرفشون مثلا آقا تو نفسه اگر مثلا فلان جا گیر کرده اینا با استخوان میشه هر شود که تطهیر کرد محل قاعد رو، با استخوان اگه خواستیم تطهیر بکنیم چیکار بکنیم، تخم مرغ اگر مرغی مرده تخم مرغ تو شکمش در میاریم مثلا این قضیه طهارت نجاستش چی میشه. مثلا بحث میکنیم اگر آدم خونسای مشکله بخواد با یک فیل جماع بکنه این تکلیف شریش. اینا رو دو تا بحثه. یه بحث اینه که من بعضی جاها که بعضی از طلبه ها که با چیز روشنفکری اشکال میکردن به حالت مسخره اینا رو میگفتن، بهشون گفتم ببین دو تا مسئله از هم تفکیک کن. یک، قدرت و ظرافت اجتهاد شیعه رو ببین که حتی مسائل فرضی ریاضی که امکان تحقق خارجی هم نداره حتی برای او جواب داره، حتی برای او جواب داره. شما الان بگو آقا اگر یک مثلا چیزی در فلان جا در مریخ پیدا شد چجوری بود، چرا این بود، این بود، این حکمش چیه، مجتهد میشینه فکر میکنه بهت نگاه بشینه. این نشون میده که این سیستم فقه شیعه چقدر غنیست و چقدر زنده است این سیستم. یعنی مسئله این نیست که وارد بشه بی جواب بدهد بیرون از توش. همینی که بهش میخندن، همینی که مسخره میکنن و میخندن، به نظر من علامت زنده بودن و پویا بودن سیستم اجتهاد فقهی است. اما یه اشکالی که او خنده دار میکنه قضیهشو، او اشکال وارده نه به تشیع و فقه شیعه، نه به متد جواهری شیعه. به کی وارده پس؟ به ماها، به روال آموزشی حوزه، به طلبه و استاد، که آقا هزاران مسئله است همین الان مردم گرفتارشن و حکمشون نمیدونن، متدینین حکمشون نمیدونن. چرا اینا رو جواب نمیدین؟ چرا اینا رو جواب نمیدین؟ چرا اینا تو توضیح مسئله نیست؟ و بعد صدها مسئله است که برای یک نفر از بین یک میلیارد نفر هم پیش نمیاد، اینا همیشه تو همه رساله های چاپ میشه، تقسیم های چاپ میشه، چاپ یک نفرم بهش رجوع نمیکنه. بعد تازه به پرسی از این نفر رجوع میکنن، یک کسی نمیشه اینا رو نثرش یه جوری بکنه که یه بچه دبیرستانی که وقتی میخونه اصلا بفهمه معنی جمله چیه. من میخوام بگم چی الاحود اینجوری سو اقوا اینجوری سو، اینا اینو میفهمه احود چیه، اینو اقوا چیه میفهمه. خب اینا رو باید به یک زبانی کسای اینا رو نمیخوام بگم مراجع بزرگواری کارو باید بکنن، ولی بالاخره کسانی باید باشن فضلای طلابی حضور کارو بکنه. ما تنها برونداد حوزه برای افکارمون و جامعهمون همین توضیح مسئله لاقل تو اینا یه جوری مشکلات اینا تو چا ابتداییات همین احکام طهارت نجاستشون و همین بچه مذهبی های دانشگاهی نمیدونن. همین حزب اللهی هایی که تو دانشگاه هستن، حزب الله شعار و اونا احکامشون نمیدونن. خیلی برای چی؟ برای که توضیح مسئله وقتی میخونن نمیفهمن این معنی جمله چیه، بعدم خجالت میکشه میخوام بره بپرسه. 8 سال جنوب میشه احکامش نمیدونه، خجالت هم میشه برای کسی بپرسه آقا این مثلا اینجا جنابت و احتلام میگید اینجوری، این یعنی چی؟ نمیدونه. خب اینا میخوام بگم که مخاطب ما الان شما میدونین سیم الان 20 میلیون ما دانش آموز داریم، 20 میلیون دانش آموز بنده یک ملت، چند میلیون دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه داریم، اغلب اینا هم باطناشون پاک و واقعا دوست دارن حرف دین بشنون، به شرطی که مستدل و قشنگ بشنون دوست دارن. اینا نقصانهایی است که وجود داره، ما برای اینا به قدر کافی آدم نداریم با اینا حرف بزنن. یک صلوات بفرستین. من کتاب پیرامون جمهوری اسلامی آقای مطهری رو من خواهش می‌کنم دوستان ببینن. این چند تا سخنرانی و مصاحبه آقای مطهری بود چند ماه همون اول انقلاب قبل از شهادتش. یک بخشی داره وظایف حوزه‌های علمیه، من اینو خواهش می‌کنم برید بخونید. فقط چند تا نکته‌شو برای شما اینجا عرض بکنم. ببینید حدود 25-6 سال پیش که هنوز انقلاب درست جا نیافته بود، مستقرم نشده بود هنوز، آقای مطهری راجع به حوزه چی میگه؟ ایشون میگه که اگر وضع امروز خودمون رو با 80 سال پیش مقایسه کنیم، ایشون میگه روحانیت شیعه در اون دوره خیلی راحت بوده کارش تا روحانیت الان. میگه میبینیم که روحانیت آن روز مواجه بود با جامعه ای بسته و راکد، جامعه ایران، با جامعه ای که هیچ گونه واردات فکری نداشته جز آنچه از حوزه های علمی دینی صادر میشد. خواهش میکنم به این جمله ها درست توجه کنیم. فرزن از آن حوزه ها جز رساله عملی یا کتاب هایی در حدود جلاء العیون و هلیت المتقین و معراج السعاده صادر نمی شده، آن جامعه هم مصرف فکری جز همین ها نداشته است و واردات دیگه هم به او جامعه نبوده. ولی امروز این تازه آقای مطهری 25-6 سال پیش میگه که رسانه ها و ارتباطات اون روز یک دهم الان نبود. اول انقلاب میدونین حتی ویدیو نبود، رادیو بود، حتی خونه ها خیلیشون تلویزیون نداشتن. تلویزیون هم اگر بود مثلا یک کانال داشت، دو تا کانال داشت تو اون شرایط. الان که دیگه ویدیو و اینترنت و سی دی و ماهواره و اینا که دیگه تو همه خونه ها ریخته و کتابایی که داره تو همه مسائل ترجمه میشه میاد میریزه تو بازار. آقای مطهری میگه ولی امروز این توازن به شدت به هم خورده. امروز به طور مستمر از طریق دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، مؤسسات آشکار و پنهان، نشر کتاب، وسائل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجلات هفتگی، ماهانه، سالانه، کنفرانس ها، سخنرانی ها و از طریق برخورد با مردمی که از سرزمین های دیگر به کشور ما آمدند و از طریق مسافرت ها به کشورهای خارج هزاران نوع اندیشه و اخلاق و پیشنهاد به این جامعه صادر می شود. شما الان آخرین آماری که دادن الان از سالی 4.5 تا 5 میلیون نفر از مردم ایران سفر خارج کشور دارند. یعنی چی؟ یعنی از هر 12-13 نفر یه نفر در سال سفر خارج کشور داره. 20 میلیون، اون موقع کل جمعیت ایران 30 میلیون بوده، ما الان 20 میلیون فقط دانش آموز داریم. این وسایل ارتباطات و اینا هم که خوب هست. ایشون میگه که اگر اندیشه هایی که از حوزه های علمی دینی یا به وسیله شخصیت های مذهبی در خارج از حوزه صادر می شود با آن که از جاهای دیگر صادر می شود مقایسه شود، می توان گفت نزدیک به صفر است. اون موقع ایشون میگه نزدیک به صفر است. با تاجم فرنگی می خواهی مبارزه کنی؟ بسم الله. میگه حتی خود حوزه های علمیه ما هم اکنون یکی از بازارهای پر رونق اندیشه هایی شده که از کانونهای غیر مذهبی و ضد مذهبی وارد حوزه می شود. یعنی ما هم در دوران آقای مطهری طلبه داشتیم که کمونیست بود، طلبه هایی داشتیم که گرایش کمونیستی داشتیم. بعد آقای مطهری میگه اینجاست که هر فرد متدین آگاه ضرورت قطعی تجدید نظر در برنامه های حوزه علمیه را شدیداً احساس میکند. نکته ای که ضرورت دارد از آغاز مورد توجه قرار گرفت این است که البته ایشون میگه تجدید نظر در حوزه، منظورم تجدید نظر روشن فکری نیست. ایشون میگه اینایی که میگن آقا روحانیت دیگه پیر شده قدیمی شده بذاریم کنار روشن فکریش بیایم بکنیم، ایشون میگه یعنی نابودی اسلام. اینا میخوان همون کاری که با مسیحیت کردن با اسلام هم بکنن. وقتی میگن آقا روحانیت نه، حوزه نه، به جاش روشن فکری، ایشون میگه یعنی اسلام نه، اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلام منهای اسلام. ایشون میگه نگین درخت روحانیت قدیمی شده آفت زده، این درخت از جا بکنین، به جاش یک نهال نوع روشنفکری به اصطلاح ترب و برگل مذهبی بکارین به جاش. ایشون میگه او درخت رو از ریشه میکنی و این نهالت هم کار او درخت رو هرگز نخواهد کرد. همون کاری که با مسیحیت چه با اسلام هم میشه اگه روحانیت حذف شه و حوزه. اما میگه راه حلش اینم نیست که بگید دیگه حالا درخت روحانیت هست درست آفاتی داره ولی دیگه از اون نهال که بهتره. ایشون میگه نه، اگه درخت آفت زده رو آفت زدائی نکنید، اگه نظام روحانیت و حوزه رو اصلاح نکنیم تو همه جهات، این درخت آفت زده کلش از بین میره و همیشه هم از بین باش خواهد رفت. میگه تجدید نظر باید بشه، اما هر نوع تجدید نظر و تحول در برنامه‌های حوزه علمیه بر اساس خود همان فرهنگ غنی قدیم اسلامی و در ادامه آن راه باشد، آفت زدائی بشه، نه اینکه راه‌های روشنفکری چپی و راستی و لیبرالی و مارکسیستی و اینا جایگزینش بشه. هر گونه تجدید نظر مبنی بر جایگزین سازدن یک فرهنگ دیگر به جای فرهنگ اصیل 1300 ساله اسلامی خیانت به اسلام و مسلمین است و نتیجه جز کشاندن امت اسلام به دامن تفکر بیگانه شرقی یا غربی را چپ و راست ندارد. ایشون میگه اگر حوزه های ما از محدودیت های مصنوعی که خودشان برای خودشان به وجود آوردند خارج شوند و با استفاده از پیشرفت علوم انسانی جدید به احیاء فرهنگ خود و آراستن و پیراستن آن بپردازند و تکمیل کنند، از این انزوای حقارت آمیز علمی که امروز حوزه دچارش است خارج خواهند شد و کالاهای فرهنگی خود را در همه زمینه های معنوی، فلسفی، اخلاقی، اقتصادی، حقوقی، روانی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی با کمال افتخار به جهان بشریت عرضه خواهند کرد. منتها میگه انجام چنین رسالت مقدسی نیازمند است به شوراها و طرح‌های متعدد و زمانبندی معین. بعد ایشون یک طرحی میده، میگه من اینا ارزشی که بگید تر نیست ولی چیزایی که همین الان به فکرم داره میرسه. یادداشت‌های مال حدود 25 6 سال پیش اول انقلاب آقای مطهری، ببینید میگه به نظر من این کارا رو باید حوزه بکنه. یک، احیاء همه علومی که جزء علوم اسلامی محسوب می شود، از تفسیر و حدیث، درایه، رجال، فقه، اصول، ادبیات، تاریخ اسلام، تاریخ ملت های مسلمان، کلام اسلامی، فلسفه، عرفان، اخلاق، منطق و سیر تاریخ تحول اونها. همین کارم نشده الان. دو، حفظ و نگهبانی موارث فرهنگ اسلام، برقراری رابطه علمی با همه مراکز علمی اسلامی در کشورهای عربی، آفریقایی، آسیایی، اروپایی و اطلاع از فعالیت اسلامی در آن مراکز. زبان عربی رو طلبه در حد مکالمه بلد باشه و در حد ادبیات عرب معاصر. ما ادبیات عربی که بلدیم همی عربی در حد ادبیات عربی مکاسبه، که مکاسبه میدونین عربیش عربی ایرانیه، عربی عربی نیست. و این نتیجه میشه که یکی از رفقای فاضل ما توی مشرف بود حج، میگفت تو راه منا تو راه چیز داشتیم میفتیم برای رمی جمرات، من خسته شدم آویزون شدم عقب یه ماشین یکی از این راننده های عرب، یک 300 متری باش رفتم. بعد گفتم خب من در احرام و اینا هم نکنی راضی نباشه، خبردار نبود من بهش. بعد حالا میگه آمدم بهش بگم که من عقب ماشینت سوار بودم، میخواستم اینو بهش بگم. هی فکر کردم چی بگم، بعد چی بگم. بعد میگم یک عرب بد سیویلی هم بود و دست گذاشتم روی شونش. یا اخی گفت چیه؟ گفتم که رکع انی رکبت زهرک. این تو باب مظاهر زهار و اینا خونده بودی. و آقا انی رکبت زهرک. میگه برگشت یه نگاهی به من کرد که با عصبانیت و اینا، گفت مثلا چی زری زدی، مثلا چی میگی؟ بعد گفتم عفوا انی رکبت زهرک. میگه آخرش هم با خودش گفت دیوانه یه مردی که اینا. بعد میگه آمدم به که گفتم آقا من بهش گفتم اینو، آقا رکبت زهرک معنیش نیست که سوار ماشینت شدم، معنیش چیز دیگه است. آشنایی طلبه با زبان، با یک زبان خارجی در حد استفاده از کتابها و سخنرانی. حالا البته ما الان وقتی میخوایم مدرن بشیم، زود بدونی که سواد اسلام داشته باشیم، اول میریم زبان خارجی یاد میگیریم، بعد حالا ببینیم چی میخوایم بگیم. حالا زبان یاد میگیریم، ببینیم چی میخوایم بگیم. اینم نباید باشه. شش، ادبیات فارسی. تو ذهن چند نفر از شما ادبیات فارسی مهمه؟ نتیجه‌ش هم اینه که عرض کردم نمیتونیم 5 دقیقه درست فارسی صحبت کنیم، نمیتونیم 2 صفحه فارسی درست بنویسیم. امروز شما نمیتونید پاسخ به شبهات بدید بدون اینکه اهل قلم باشید، و نمیتونید اهل قلم باشید بدون اینکه چند صد تا کتاب خونده باشید و چند صد صفحه مطلب نوشته باشید، سیاه مشک و انداخته باشید دور. نمیشه. 7، آشنایی با علوم انسانی جدید، آقای روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ جهان، جغرافی. البته نه در حدی که اینا رو بریم یاد بگیریم و بعد بگیم دیگه اسلام باید با اینا تطبیق بده، چون در این علوم انسانی کفریات و مزخرفات هم زیاده، ولی آشنا شدن با جهان جدید راهش همیناست. حالا خلاصش میگم، من همش نمیخونم. 8، بحث فلسفه اخلاق در حد اجتهاد و تخصصشون میگه. ما مجتهد باید داشته باشیم در فلسفه اخلاق. فلسفه تاریخیشون میگه در حد اجتهاد و تخصص. مجتهد تو فلسفه تاریخ و تو تاریخ کو تو کل حوزه های ما تو مشهد و قم کو؟ چند تا مجتهد دارین تو فلسفه اخلاق، تو فلسفه حقوق؟ در شنا ایشون میگه اطلاع بر مکاتب و سیستم های اقتصادی جهان در حد تخصص و اجتهاد. ما چند تا متخصص مجتهد اقتصادی داریم بعد از 25 سال؟ شناخت ماهیت تمدن و فرهنگ اسلام توأم با مقایسه آن با همه تمدن ها و فرهنگ های زنده جهان کو؟ تاریخ ادیان دیگر رو، تاریخ مذاهب در حد تخصص و اجتهاد. ایشون میگه ما مجتهد باید داشته باشیم در شناخت ادیان دیگه و مذاهب دیگه. از همه جالبتر اینه، ایشون میگه باید در حوزه های ما مکاتب مهم الهادی معاصر را آموزش بدن. مکاتب الهادی رو ببینید، این تعبیر آقای مطهریه، تعلیم مکتب های رائج الهادی معاصر به صورت بسیار دقیق در حوزه از قبیل مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم و غیره، و اما یه وی هم داره، نقد آنها با موازین اسلامی. یه استاد بیاد اینجا تا وقتی بحث آقا پلورالیسم میشه، لیبرالیسم میشه، سکولاریسم میشه، مارکسیسم میشه، یه استاد متخصص اسلام شناس بیاد، اگر نیست یه متخصص اون فهم بیاد، یه اسلام شناس قوی هم کنارش بشینن، او بگه آقا این مکتب ایناست، و آقا هم بگه آقا از نظر اسلامی اینش درسته، اینش غلطه به این دلیل. 25 سال پیش آقای مطهری میگه باید در حوزه های علمیه کرسی های مخصوص آموزش و نقد فلسفه های الهادی مشهور دنیا رو باید بگذاریم. هنوز نگذاشتیم. این کرسی های نظریه پردازی و مناظره و اینا که حالا چیز شد، انشاءالله در حوزه قوم راه افتاد، 7-8 تا انجمن علمی دوستان شورای مدیریت حوزه به حمد الله تأسیس کردن و داره راه میفته، انشاءالله امیدوارم در مرحله هم بشه. این کارا همین برای عملی کردن همین طرحی است که امسال آقای مطهری و بهشتی 25 سال پیش دادن. تعالیم مکاتب حقوقی قدیم و معاصر و مقایسش با حقوق اسلام، حقوق تطبیقی، مجتهد در فلسفه حقوق، مجتهد در فلسفه تطبیقی، مکاتب فلسفی مدرن و معاصر دنیا، مجتهد در مسئله منطق، آشنایی با منطق جدید، منطق سمبولیک فلان، مجتهد و اهل تحلیل و تفسیر در سیره نبوی و سیره ائمه اطهار، ما با سیره و تاریخ پیغمبر و اهل بیت چقدر داشتیم؟ در حد منبر. واقعا به من الان بگن آقا 5 تا طلبه فاضل معرفی کن که بتونه تفسیر تاریخ بگه، تحلیل بکنه تاریخ. همه الان محرم نزدیکه، بیا تاریخ عاشورا رو تحلیل بکنه، 10 جلسه تحلیل بکنه. واقعا نمیشناسم، یا یه نفر دو نفر بزنم میاد. حوزه مشهد چند تا طلبه داره؟ 12,000. 10,000 چقدر؟ 15,000. ما میگیم 10,000 یا 12,000 میگیم که خیرشو ببینی وسطش. قم 30,000 تا 32,000 حداقل طلبه داره. حوزه اصفهان هست، حوزه کجا هست، حوزه کجا هست. ما نزدیک 50,000 تا 60,000 طلبه داریم. خمیازه مردانه یکی 50,000 تا 60,000 طلبه، 50,000 تا 60,000 طلبه داریم. پنج نفر آدم که بتونیم بگیم آقا این آقا میاد تاریخ عاشورا و محرم رو میگه 10 جلسه تحلیل میکنه. به حضرت عباس نداریم، منبری داریم، ولی منبری معنیش اینه که به حد 4 تا 5 تا روایت و 4 تا شعر و اینا رو میبینیم کنار هم بگیم و یک ساعت مثلا منبری که من دارم برای شما میدم. ولی تحلیل تاریخ، ما مجتهد داریم تو تاریخ. چند نفر از شما اصلا سیره پیغمبر اکرم اصلا خوندیم یه بار ولو؟ بعد اسلام رو میخوایم به بقیه یاد بدیم. مسائل قرآنی ما چند تا طلبه داریم تو قوم مجهد که بگی آقا این آقا قرآن شناسه، به مفهومی که با تمام مفاهیم و یعنی علوم قرآنی لااقل آشناس. چند نفر داریم؟ نقش شیعه در علوم و فرهنگ اسلامی، تاریخ جهادهای علمی اخلاقی و اجتماعی شیعه، بحث‌های مربوط به امامت با توجه به شبهات جدید، بحث‌های مربوط به نبوت و وحی با شبهات جدید، معاد و شبهات جدید، توحید و شبهات جدید، تخصصی شدن نسبت به علوم ادبی، تاریخی، اصول دینی، فروع دینی. بعدشون اینا رو میگه، 26 مورد میشموره، میگه اینا میدونم فعلا در چند سال آینده شدن نیست، یعنی مثلا تو ذهن ایشون اینه که اینا تا 23 سال آینده انجام میشه. البته گاهی هم شده، حال نمیخوام مایوس کنم شما رو. ما الان ما حدود 70 80 تا پژوهشگاه بالاخره طلبگی تو قم و مشهد این ور داریم و مجموعا صدها طلبه که توی حوزه ها دارن کار میکنن داریم. واقعا اینم من امیدواری بدم، این مایوس نشیم نگیم چی، واقعا هستم. ما تا نه اینجوری که بعد از 25 سال ما توقع داشتیم دیگه میوه هاش برسن و چیده بشن. ما چند تا طلبه داریم که بتونیم آقا میگه آقا فلان جا فلان دانشگاه سمیناره، 5 تا روشنفکر آمدن اونجا دارن دفاع میکنن از سکولاریسم، ما یک طلبه هم بیاریم که بیاد جلوی اینا آبروش هم نره، هوش نکنن، مسخرهش نکنن، تا دهنوام بکنه همه نخندن، در این حال حرفای روشنفکری اینا هم نزنه، تحت تاثیر اونا قرار نگیره، هر چه اونا میگن تایید نکنه، دو تا هم روش بذاره بگه من از شما روشنفکرم. نه واقعا بیاد از دین درست دفاع کنه، منطقی و آبروزی هم نکنه. ما چند تا داریم؟ خب من که چون تو تهرانم خبر دارم، ما سمینارهایی که ایورور تو دانشگاه ها میگذارن تو حوزه های مختلف علمی، فیف فشار میرن میگن آقا تو رو بحثت 5 تا طلبه معرفی کنیم بیان اینجا کنار این 7-8 تا اینا هستن آدم های روشنفکرهای بیدین، کنار اینا 4 طلبه میشه حرف بزنن، باید بهانه بیاریم. بله هستن، مسافرتن، مریضن، نیستن. خب نمیشه این. اینا خنده نداره، اینا گریه داره. بعد آقای متعری میگه یه وظایف فوری هم اما ما داریم، وظایف فوری هم ما داریم که اونا دیگه تأخیر تا 10-20 سال نباید انداخت. میگه یک، کلام جدید. اصلا این تعبیر کلام جدید اصلا اولین بار آقای مطهری به کار برد. کلام جدید یعنی همین کلام الهیات مسیحی، الهیات لیبرال پروتستان که داره ترجمه میشه. همین حرفای غربی ها دارن ترجمه میکنن، 4 تا شعر عرفانی و آیه روایت هم کنارش میذارن. ما اینجا خیال میکنیم نو اندیشی و تئوری های جدید، نظریه پردازای جدید اومدن. نه، اینا همه ترجمه است. و بعدشون میگه با توجه به اینکه کلام علمی است که دو وظیفه دارد، چه و چه، ولی در عصر ما شبهاتی پیدا شده که قبلا نبوده و تاییداتی هم پیدا شده که قبلا نبوده. و در کلام جدیدشون میگه اقلا 5 مسئله باید بحث بشه: یکی فلسفه دین، بحث روانشناسی دین و جامعه شناسی دین و اینها، بحث وحی و الهام از نظر اینکه دین و مکاشفه و تجربه باطنی اینا چیه. سوم ایشون میگه بررسی مجدد ادله توحید با توجه به شبهات مادی جدید. یکی هم بحث امامت و رهبری اجتماعی و که در واقع این بحث حکومت دینی هم در دلش قرار میگیره. یکی هم مسائل خاص حضرت رسول و قرآن و شبهات مربوط به قرآن که بعضی شبهات جدیدی که مطرح کردن. و فلسفه تاریخ و فلسفه اخلاق و اقتصاد اسلامی. ایشون میگه که ما باید فضلایی داشته باشیم که سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد غربی، اقتصاد سوسیالیسم نامه رو دقیق بشناسن و با مفاهیم اقتصاد اسلامی هم دقیق آشنا باشن و مو به مو شروع کنن نظر بدن راجع به مسائل. و یکم فلسفه اجتماع از نظر تطبیقی و اینکه جامعه ایدئال اسلامی و حکومت ایدئال اسلامی چه جامعه‌ای و چه حکومتی است. بخش آخر عرایضم باز چند تا تعبیر دیگه. این کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، این کتاب سال 40 بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی منتشر شده. بعد یا از علما و از روشنفکرها و اینا اومدن راجع به مسئله روحانیت و مرجعیت بحث کردن. یک مقاله آقای مطهری اونجا دارن راجع به سازمان نظام روحانیت که این مستقلا هم تو کتابای ایشون به نظرم تو ده گفتارشون یا هم چیزی چاپ شده، حتما ببینید رو. یک بحثی هم آقای بهشتی دارن، شهید بهشتی داره راجع به این مسئله که من بخش آخر عرایضم مروری بر چند نکته خیلی سریع و مختصر اینا خودتون باید بریم بخونین، ولی چون میدونم بیشترتون نمیخونین از همه جلسه که میرین دیگه یادتون میره از این بحثا، من خب اونایی که خوندن من چند تا عنوانشو فقط عرض بکنم، وارد جزئیاتش نمیشم. کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، میگم که 5-6 نفر کتاب نوشتن، سلسله مقالاته. آقای مطهری که مقاله دارن اینجا، این مقاله شون آقای مطهری جداگانه هم چاپ شده تو کتاب، فکر میکنم 10 مقاله باشه یا 20 مقاله شون، 20 گفتار یا 10 گفتار شون الان شک کردم، ولی آقای بهشتی ندیدم که مقاله شون مستقلا چاپ بشه. کجا؟ مجموعه آثاری که آقای شهید بهشتی مطهری یا بهشتی میگید؟ من آقای بهشتی دارم میگید. نه شهید بهشتی رو چاپ ندیدم بکنن مستقلا. شما دیدید؟ متحریبا. خب شهید بهشتی مطلبش چاپ نه، متحریبا هم اون که دارم میگم غیر از اینه که اینجا عرض کردم، اونه که دارم میگم، اونه که گفتم کتاب پیرامون جمهوری اسلامی بود، اینه که دارم عرض میکنم مقاله ایشون راجع به سازمان، این عباره این عنوانشی هست: مشکل اساسی در سازمان روحانیت. مشکل اساسی در سازمان روحانیت، این مقاله آقای متحری رو ببینید، این چاپ شده. ولی این مقاله آقای بهشتی رو من ندیدم مستقلا چاپ کنن و نمیدونم چرا این رو باید چاپ کنن. عنوانش هست روحانیت در اسلام و در میان مسلمین، که ایشون اونجا میگه که برخلاف همه ادیان ما در اسلام یک طبقه ممتازی به نام روحانی که شغلشون روحانی واژه نداریم، به شکل یک کاست، یک طبقه اجتماعی، و ای که به طور ارثی اینا به همدیگه چیز بدن و یه حقوقی بیشتر از حقوق بقیه مردم داشته باشن و یه مسئولیت هایی داشته باشن که مردم دیگه ندارن. ایشون میگه در تمام مکاتب و مذاهب دیگه یه همچی طبقه هست، موقها نمیدونم تو زرتشتی ها، کشیش ها، خاخام ها، اما تو فرهنگ اسلام این نیست. در فرهنگ اسلام هر کسی هر لحظه میتونه بیاد عالم دینی بشه به شرطی که شرایط تقوایی و علمی رو کسب بکنه و هر لحظه میتونه رشد بکنه، میتونه یک بچه از یک روستای دورافتاده بیاد و در عرض چند دهه تلاش تبدیل شه به بزرگترین مرجع تقلید و بزرگترین عالم اون دین، در این حال حقوق اجتماعی و شهروندیش از بقیه مردم یک گرم و یک ریال بیشتر نیست، بلکه محدودیت‌هاش بیشتره. و یعنی نیست که اون مسئولیت داشته باشه که بقیه نشون، تو فرنگای دیگه ایشون میگه که کشیشش میگه حتی بعضی گناه ها رو ما میتونیم بکنیم مردم حق دارن بکنن، یا بهشت و جهنم و اینا ما میفروشیم میخریم، ما به جای خدا عفو میکنیم. یا اون یکی از چیزایی که قرآن راجع به احبار و رهبان میگه که من یادم همینجاست که میفرماد این آخوندهای مسیحی و یهودی کاری کردن که یتخذونهم اربابا من دون الله، یعنی به جایی که بندگی کنن خدا را بگن مردم ما شما رو میبریم به سمت خدا، من خودم بنده ترم از شما، با هم بریم به سمت خدا و بندگی. این میگه به مردم، میگه که مردم مگه خدا نیست شما بنده؟ بله منم نماینده خدایم. خب پس شما بردای منی، پس شما بردای منی، من ارباب شما. قرآن میگه اینا کسانی بودن که به مردم میگفت کار میکردن که مردم اینها رو به جای خداوند به عنوان ارباب یعنی خدایان بگیرند، یعنی ربوبیت، ادعای الوهیت نیست، ادعای ربوبیت بره. به این معنا که ما مستقل از خدا و انبیاء الهی ما منشأ اثریم و کاریم. ایشون اونجا میگه امتیازات و اختلافات طبیعی و شبه طبیعی رو بحث میکنه و امتیازات طبقاتی رو و اینکه محرومیت هایی که اصلا تلکس که میاد روحانی میشه معنیش این که از بعضی از حقوق عادی شهروندیش داره گذشت میکنه. یعنی میگه بعد از حقوقی که اگر من طلبه و آخوند نشده بودم اون حقوق رو داشتم مثل بقیه مردم، حالا که روحانی شدم دیگه اون حقوق رو خودم از خودم چی؟ سلب میکنم. یعنی زندگی رو بر خودم بیشتر سخت میگیرم نسبت به بقیه مردم. که اون رو دیگه خودتون باید بخونید. و اینکه دین اسلام زبان فرقه‌ای خاصی نداره، زبان طبقاتی خاصی نداره. و بعدم بحث مخارج روحانیت رو مطرح میکنه. ببینید این جمله رو من اگر از یک روشنفکر ضد دینی بشنیدم حساس میشدم. ببینیم آقای بهشت شهید بهشتی تابرش ببینید، خواهش میکنم، میگه که بیشتر مردم کسانی را عادل و پرهیزگار و با تقوا میشناسند که تقریبا به هیچ کاری دست نزنند. به همین جهت یک شرط اساسی روحانیت در نظر مردم اجتناب از حرفه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است. برای که مقدس بمونه. اگر در میان کشاورزان یک دهکده مردی با تقوا و فضیلت باشه که مثل دیگران در مزرعه کار کند یا کمتر حاضرن با او مثل یک پیشوای دینی ده رفتار کنند، همینطور در میان صنعتگران، پیشه‌وران، بازرگانان و اصناف دیگر مردم، اگر پرهیزگار یا عالمی هم شغل آنها یافت شود با او معامله یک روحانی نمی کنند. در صورتی که شما اگر کتاب دین را باز کنید میابید که ملاک روحانیت در همه جا فقط تقوا و عدالت و علم و قابلیت است و بس. علما و فقها نیز این شرایط موهوم را نمی پذیرند، بلکه اغلب از محدودیت هایی که این اوهام برای علما ایجاد کرده و موانعی که چه در کارهای شخصی چه در وظایف دینی برای اینها می تراشد رنج می برند. آنها از این که استفاده دینی مردم از روحانیان گذشته، از روحانیان گذشته از تقلید و پرسیدن مسائل، فقط منحصر شده به مسائلی از قبیله، گوش کنید، امامت جماعت، اجراء صیغه عقد و طلاق، نامگذاری بچه تازه متولد شده، استخاره، میگه اینا شده شغل، خواندن دعا در گوش مسافر، نماز مرده، برچیدن مجالس ختم و روزخانی، میگه علماء حقیقی اسلام در اینکه شغل روحانیت منحصر شده در همین کارها به شدت ناخرسندند. علماء حقیقی دین از اینکه مردم بدون تحقیق درباره علم و تقوای کسانی که لباس روحانیت پوشیدند به همه ملبسها اعتماد دینی میکنند رضایت ندارند. هر کس مختصر مطالعه‌ای داشته باشد لااقل از طرز لباس پوشیدن مردم میتواند بفهمد که اولا عبا و امامه در هیچ دوره‌ای لباس منحصر علماء دین نبوده. حتی در عصر ما هم مردم عادی بسیاری از بلاد قبا میپوشند و امامه بر سر میگذارند. اینا را آقای بهشتی سال 40 گفته. ثانیاً در هیچ زمانی از طرف روحانیت تشکیلات و مقرراتی نبوده که کسی را از پوشیدن این لباس محروم کند. هر کسی متاسفانه میتواند این لباس را بپوشد بیان که کمترین فضیلت و تقوا و سواد علمی داشته باشد. بهشون میگه همین ضربه زده به دین که هر کسی هر وقت دلش میخواد معمم میشه، هر وقت اراده میکنه میره چند بت پارچه میخره معمم میشه. ایشون یه خطر بزرگیه برای اسلام. باید یه شرایطی بذارید که آقا تا کسی اینقدر تقوا نداره، اینقدر سواد نداره، حق نداره این لباس رو بپوشه. وقتی لباس تو داری میگی لباس انبیاس، تو داری میگی آرم انبیاس. بعد شهید بهشتی میگه که حالا اینجا تعابیری داره که من نمیخونم. بعد ایشون میفرماد که طبق تعالیم اسلام روحانیت جنبه سمت و مقامی که زیر سایه آن روحانیون امتیازات مادی کسب کنند یا شغلی مثل سایر شغلها و برای امرار معاش باشد، اسلام چنین روحانیتی ندارد. روحانیت اسلام به معنی داشتن علم و تقوا و آمادگی برای یک سلسله وظایف اجتماعی دینی و واجبات کفایی است، بی آن که علم و تقوا سرمایه کاسبی و دنیا طلبی شود. دو، ولی متاسفانه باید اعتراف کرد روحانیت در میان مسلمین عملا دچار انحرافاتی شده و به رنگ و شکل خاصی در آمده و آلودگی هایی در آن جاه یافته که مورد قبول اسلام نیست. ولی باید انصاف داد که صرف نظر از دستگاه های روحانی بعضی از فرقه ها مثل اسماعیلیه و غیره، روحانیت رائج بین اکثر مسلمین هرگز به اندازه دستگاه روحانیت سایر ادیان و مذاهب دچار فساد و امتیاز طلبی های طبقاتی نشده. یعنی روحانیت شیعه پاکترین روحانیت در بین همه ادیان و مذاهبه و واقعا هم همینه. بعدشون میگه که برای مردم مسلمان در هر عصری وسیله شناختن نیک از بد و درست از نادرست فراهم بوده و دانشمندان بزرگ و پرهیزگار و منزه از آلودگی ها در گوشه کنار میزیستند. و چهارم هم این که چون مردم گاهی بی اطلاع بودن و سهلنگار بودن باعث میشه که درست نتونن توی قضایا تشخیص بدن. بعد وظایف روحانیت رو میشموره ایشون. البته اینم تذکر میده که امروز چون شرایط جوری است که اگر کسی بخواد هم معاش خودش رو تامین کنه هم کار تخصصی علمی طلبگی بکنه امکان نداره. چون بخواید مونته در بیاری باید به روزی 8 ساعت 10 ساعت 15 ساعت باید کار بکنی بعد چه درس بخونی. از این جهت باید یه عده بیان ممهد بشن در درس خواندن و بیت المال مسلمین به اینها به عنوان سربازان خط مقدم جهاد علمی و سیاسی، همونطور که به یک رزمنده خط مقدم کمپوت میدن جیره جنگی، باید به طلبه به عنوان سرباز خط مقدم جیره جنگی، یعنی همین وجوهات و شهری اینا باید برسونن در حدی که ای از زمین نخوره و زندگیش بتونه چی کنه. ولی تبدیل به کاسبی و شغل این نباید بشه. این هر دوش باید لحاظ بشه. و لذا الان البته یکی از اشکالاتی هست، من نمیخوام از آن نظر بکنم، یک اشکالی که هست اینه که آقا ما چرا باید مثلا 30,000 طلبه، چه اونی که علاقه داره چه اونی که نداره، به زور طلبه شده، چه اونی که واقعا داره درس میخونه چه اونی که درس نمیخونه، الکی داره عمرش میگذرونه، چرا ما باید 20,000 طلبه بیان به همه هم به یه اندازه شهریه بدیم، زندگی هیچ کدومشون هم تأمین نشه، همه شون هم بهشون مساوی بگیم روحانی طلبه؟ چرا؟ یکی از سوالاته. ما دلیل شرعی برای قضیه، من هرچی گشتم پیدا نکردم برای قضیه، ولی بلکه برعکسش ممکنه دلیل شرعی باشه. آخه طلبه‌ای که درس میخونه روزی 10 ساعت داره کار میکنه با طلبه‌ای که روزی 2 ساعت کار میکنه مساوی نیستن، نه پیش خدا مساویات، نه برای مردم منفعتشون یکسانه. چرا به اینا به هر دو یه جور شهریه میدیم، به هر دو یه جور احترام میذاریم؟ برای چی؟ ما طلبه فاضل میشناختم تو قوم از رفقای من که شاگرد تو امتحانات حوزه در مشهد که بود بعدم که رفت بود میشون همیشه شاگرد اول بود، بهترین نمره رو میگرفت، بسیار با تقوا، برخلاف بنده اهل تهجد و اهل نوافل و اهل جبهه و عملیات و همه چیز، منتها بعضی روحیاتی که بعضیا دارن نداشت. خب من ایشون یه آدم با استعداد که من یقین دارم که ایشون یک کسی مثلا امثال ایشون رو یک کسی 5 سال تأمین میکرد، این میشد جزو کسانی که میشد الان همه جای دنیا بره داخل و خارج بره و واقعا از اسلام تمیز و عالی دفاع بکنه، ولی مجبور شده ماشین دست دوم خریده مسافرکشی میکنه برای که خرج زن و بچه‌ش بده، در حالی که یک کسی دیگه دو برابر او داره میگیره، دو برابر او داره میگیره، 7-8-10 سال هم از درس خارج میره. و من یقین دارم یک صفحه متن عربی رو، متن کفایه رو از رو درست نمیتونه بخونه. یک مورد بود، اینم عرض بکنم عرضم تمام، یک مورد بود من در یکی از مدارس اینجا یه وقتی هشمنش داشتیم، حالا مرسه سلیمانی بود یه مرسه دیگه هم بود، یکی از رفقا به یک طلبه جوانی که تازه آمده بود درس میداد ادبیات و بعدم تا به نظرم تا اصول مظفر هم بهش گفت، بعد اون آقا رفت چند سالی نبود. حالا بعضی از دوستان که جلسن اگه اسم و افراد ببرم میشناسنشون. یه بار ما با همه رفیقمون نشسته بودیم و یک آقای عالمی آمد تو مدرسه و خیلی یال و کوپال علمایی داره و من نعلینش رو زمین میکشه که کلی امامه خیلی بزرگی و ریشش خیلی بزرگ کرده و شاقم شده و مثل الان من. بعد آمد جلو و واقعا وقتی رد میشد درستم سلام میکردی، مثلا درست جواب سلام نمیداد و خیلی با هیبتی که من یقین کردم این جزء علمای بزرگ و اینا هستشون حتما، نه فرصت نمیکنه مثلا جواب سلام بده به کسی. بعد وقتی که رد شد این رفیق ما، خب ما سر راه ایشون قرار گرفتیم، ایشون که آمد جلو کردم ما هم سلام علیکم دست دادیم و ایشون هم یه دست داد و نه مسافه اینو چیزی رفت. و بعد یکی از رفقا گفت این میدونی کیه؟ گفتم نه. گفت همون یکی سر درس شما میامد، به همون رفیق ما بود، درس شما میامد ادبیات و اصول مظفر بخوند و اینا و حالا رفته و اینجوری آمده سوادش هم فرقی نکرده. رفیق ما گفت بابا این اینجوری دست داد من واقعا حواس کردم دستش ببوسم. یعنی اینجور با هیبت علمای آمد که من واقعا میل شریف پیدا کردم، این گفتم حتما یک کسی. خب اینم یک وضعیتیست، یعنی اونم طلبه است، داره شهریه میگیره، اونم داره شهریه میگیره، وجوهات میگیره، اتفاقا یه برابر میرسن. و حتی فرهنگ دینی که گاهی اینقدر مبتذل میشه، من توی جلسه یک آقای مداحی بود، خودش به من گفت، یه قضیه که دارم میگم مال دو سه روز قبله، ایشون خودش به من گفت، گفت که آقا من نظر کرده امام حسینم. گفتم چطور؟ گفت من خیلی خراب بودم و خودش میگفت نمیدونم آستین کوتاه بودم، شام از تمیز دادم، شلوار لی داشتم، حالا مثلا خیال میکردم اینا همون جزء معاصی کبیره است اونها، و بعد چی بودم چیکار میکردم، همه کار کردم و بودم اهل فساد و دختربازی، و خودش به من اینا رو میگفت. بعد میگفت یک شب امام حسین، ها تو کار دلالی هم بودم و آهن و کاغذ و اینا خارج و داخل اینا، و هی ضرر کردم و اینا، آخرین بارم کش کردم خودش گفت 22,000 دلار من ضرر کردم. گفتم 22,000 دلار ضرر تو دلالی و اینا. بعد گفت تا اینکه یک شب آقا امام حسین ابا عبدالله رو خواب دیدم و ایشون به من گفتن تو باید نوکر من باشی. گفتم خب چطور چی شد بعدش؟ ایشون گفت که من صدامم خوب بود و تصمیم گرفتم مداحی رو. وقت تو همون جلسه ایشون نیم ساعت مداحی کرد، یک جمله‌ای که این مستند به دین باشه، یعنی مثلا بگی آقا یه روایتیه، یک بخشی از تاریخ قدیره، این راجع به حضرت امیر، یه جمله، یه روایتی، یه چیزی که بگی یه جمله مطلب دینی به مخاطبش داد، هیچ. نیم ساعت فقط خوند. بعد ایشون خودش به من گفت، گفتم خب حالا شما زندگی تامین الحمدلله اینا، گفت بله آقا راضی ما. گفتم که گفتم حالا ما اینو میگیم میترسن ناراحتم بشید جواب، ولی بیان بفرسم ببینم اینا چی شده، مزنه چنده. گفتم که چند میگیری شما برای یک جلسه که میگی مدعی اینها؟ گفت اگر بی معرفت باشه 100 تومن، اگر با معرفت باشه 200 تومن، یک جلسه نیم ساعت. بعدش گفتم 100,000 تومن برای نیم ساعت؟ گفت بله آقا اگه بی معرفت باشن. خب البته گاهی هم ما شده برای خود محض خود ابا عبدالله میرم 50 تومن میگیرم. خب ببینید فرهنگ اینا انحرافه، یعنی فرهنگ بینید که یک کسی که خودش به من میگه که من آدم خرابی بودم و چون توی دلالی شکست خوردم، دلار بدهکار شدم، صدام خوب بوده آمدم، بعد خودش به من میگه که من برای نیم ساعت خوندن 50 تومن 100 تومن 200 تومن میگیرم، و طلبه فاضلی که من میشناختم تو قم که ای واقعا روزی 10-12 ساعت کار میکرد و علائم نبوغ در ایشون من میدیدم، به خاطر اینکه ماشین دست دوم خریده مسافه کشی میکنه، مگه به مسافه کشی چقدر در میاری؟ اینا علامت انحطاط، اینا انحطاط. طلبه باسواد باید تو من نمیخوام بگم طلبه باسواد باید پول بیشتر بهش بدن زندگیش بخور بخور باشه خیلی متنمه، اینو نمیخوام بگم، چون ارزش یک عالم دینی به یه که زندگی متوسط به پایین داشته باشه، ولی وضعیت ما وضعیت ساماندهی به فرهنگ مذهبی تو جامعه، اینا واقعا باید اصلاح بشه. و خب یک صلوات بفرستیم. جلسه رسما تمام، دوستانی که خستن یا کاری دارن تشریف ببرن، من یک و 20 دقیقه میمونم به بعضی سوالات جواب میدم سریع. فرمودن که مسائلی که جزء دین نیستند آنقدر کنار دین بودند که جزء دین شدند و باعث عسر و حرج شده و دین را سخت به مردم جلوه داده است، آیا این نظریه درست است؟ بله این ممکنه، عکسش هم هست. این تعبیر در روایت هستش که همونطوری که حلال کردن حرام، همونطور که حلال کردن حرام بدعت است، حرام کردن حلال هم چیه؟ بدعت. ما در مورد حلال کردن حرام حساسیم، یعنی تا یک حرام رو کسی میگه حلاله حساسیم، باید هم حساس باشیم، اما در مورد حرام کردن حلال الهی حساس نیستیم. نتیجه شمی میشه که اگر شما در برابر حرام کردن حلال حساس نبودی، فقط در برابر حلال کردن حرام حساس بودی، و حرام و محرمات به طور طبیعی تو جامعه اصلا پیشرفت میکنن، این نتیجه شه. آیا دین با روش نو و القاش به مردم جزء وظیفه ماست یا نه سنتگرایی باید کرد؟ سنتگرایی یعنی چی؟ اگه منظورتون از سنتگرایی یعنی منبر و منظورتون از روش نو مثلا پای تلویزیون صحبت کردنه یا مثلا پای اینترنت نشستنه؟ اگه منظورتون ایناست، وسیله در گسترش دادن کمیه به حرف مؤثره، نه در اصل حرف. اصل حرف به نظر من، اصل حرف اینه که شما، ما حرفی برای گفتن داشته باشیم و صفایی برای تأثیر گذاشتن در مخاطب. این دوتا اگر بود، وسیله و ابزار کار خودشون میکنه. اینی که مشهور شده آقا علما زیاد حرف زدن، سخنرانی مستقیم از دین حرف میزنی تأثیری نداره دیگه، مردم گوش نمیکنن، روش های سنت، این جزو مزخرف‌ترین حرف هاست. اینو به شما بگم، این کاملا بستگی داره به کسی که میگه و طرزی که میگه و چیزی که میگه. همین الان هنوز مؤثرترین روش ها در همین گفتگوهای مشافهه و رو در رو و سینه به سینه میشه تأثیرات بسیار بسیار عمیقی گذاشت، و اگر حرفی برای گفتن بود وقت وسیله هم به درد میخوره، و الا وسیله خودش به تنهایی نه. چرا علمای ما هنوز به روش قدیم فتوا میدهند، مثل فتوا دادن درباره موسیقی؟ ببینید، فتوا قدیم و جدید تنها در یک صورت ممکنه، اگه منظورتون بحث زمان و مکانه. امام که در گوشون بعضی ها فکر کردن امام که در باب شطرنج و موسیقی حرف زد یه حرامایی بود، حلالش کرد. لطیفه هم درست کرده بودن که میگفتن بعضیا که گناه های کبیره زیادی کرده بودن، گفتن پشت دیوار بین دیوار بهشت و جهنم منتظر واسطه بودن، گفتن برای چی؟ گفتن برای که موسیقی و شطرنج و اینا که حلال شد، منتظریم بقیه‌اش هم حلال شه، ما از جهنم بریم به بهشت. اینا جزء حرفای جنگ‌های تبلیغاتی بسیار مبتذلی بود که علیه مسئله اجتهاد و همین نظریه زمان و مکان مطرح شد. عین توجیه دقیق این مسئله عین همون عبارتی که خود امام تو صحبتشون آوردن که من اول اعراضم و عبارت برای شما خوندم، که امام فرمود گاهی از موضوع ظاهرا همان موضوع قدیمی است، اما در واقع موضوع عوض شده است و لذا حکمش عوض شده. نه ای که این موضوع همون موضوع، ما حکمش رو عوض میکنیم، که این بدعته، چون حلال اسلام حلال است الی یوم القیامه، حرامش هم حرام الی یوم القیامه. منتها اون موضوع علیت و حرمت باید دقیق بود که آیا این موضوع واقعا همان موضوع است یا عوض شده چیزی دیگری است. اگر یه آلاتی از حالت آلات قمار خارج شد، اگر شطرنج از حالت قمار خارج شد، این بازم شما تغییر موضوع اگر منجر به تغییر حکم بشه، این بدعته. این معنیش اینه که حرام و حلال الهی دست علما سران باش بازی میکنن. بنابراین منظور از فتوای قدیم و جدید و اصلا خود مفهوم قدیم و جدید آشنا باشیم. ببینید، یک آقای متحریمی تعبیر دارن، ایشون میگه وقتی میگیم اجتهاد یا نو کردن یا بروز کردن دین، بعضی خیال میکنن خب یعنی برداریم دین رو، برداریم مقایسه کنیم با چیزایی که الان مده، مکاتبی که مد است، اخلاقی که مد شده است، تحریف دین و تفسیر به رأی و بدعت گذاری است. اما اون تعبیر اجتهاد یا نو کردن یا بروز کردن دین که امام میگه عنصر زمان و مکان لحاظ کن، فقط در حوزه موضوعات، نه در حوزه احکام. یعنی شما بفهمی که امروز این عمل تاریخاً در این شرایط چه مفهومی دارد و به کدام، با کدام عمل و موضوع در دوران حضور معصوم سنخیت داره، و فریب ظواهرشو نخورید، فریب ظواهرشو نخورید. نه به این معنا که حکم رو عوض بکنی، کم و زیادش بکنی، چون که در یه دوره‌ای مثل در چه در مسائل مکتبی هم همینطوری بود، در یک دوره‌ای که به اصطلاح گفتمان حاکم بر فضاهای روشنفکری گفتمان مارکسیستی و چپ بود، یه آدمی که بخواست بگه من روشنفکر دینی ام، من آخوند روشنفکرم، متجددم، اون بخشی از آیات و روایات رو که با مارکسیسم میخوند و او رو توجیه میکرد، اینا رو برجسته میکرد، او بخش‌هایی از دین رو که با محکمات مارکسیستی سازگار نبود، اونا رو کتمان میکرد یا تفسیر به رأی میکرد. از این آخوندهایم داشت. و در دوره لیبرالیسم و اینا هم همینجور، برداری آیات و روایات تطبیق بدی با جامعه مدنی جان لاک و با پلورالیسم کیو با کی، اینا نه، این اسمش نوع اندیشی نیست. نوع اندیشی اینه که موضوعی که اونا مطرح میکنن دقیقاً بفهمی چیه، ملاکش چیه، موضوع و احکامی که در فرهنگ اسلامی است رو بدونی، با هم درست مقایسه بکنی، له و علیهش استدلال دینی، یعنی اهم از عقلی و نقلی بتونی بکنی. و این هنری است که کمه، این هنری است که کمه. کوتاه‌تر جواب بدیم؟ خیلی قبول دارید که در حوزه ها همین که گفتید به چیزی که 100 درجه مهم است 10 درجه ارزش قائلند و به عکس. هدف ادبیات خوانی یا فقه و اصول نیست، هدف عقاید است. اما چاره چیست؟ نیاز به استاد را چگونه باید حل کرد؟ من اینو مطرح کردم به عنوان یک تبدیل بشه اولا به یک دغدغه برای شماها که اینا رو باید مطالبه کنید. گاهی هم هست اگر شماها مطالبه نکنید و نخواهید تصمیمم نمیگیرن یا دیر تصمیم میگیرن. و در درجه اولا مخاطب خود مدیران حوزه و بزرگان حوزه هستن که باید برای قضیه فکری بردارن. البته تلاشایی هم شده، ولی صهیونیسم اسلامی را مختصرا توضیح بدم. من اولین بار هم چیزی میشنوم. ها؟ صهیونیسم اسلامی ما نشنیده بودیم. همه چیز اسلامی شده ولی صهیونیسم بشه. چرا هیچ کس برای حوزه های علمیه دل نمی سوزاند؟ وضعیت درس و استاد و شهریه و صفهای شهریه و چرا امثال شما کاری نمی کنید؟ برای که ما کاری نیستیم. آیا فقط طلب خودش به حال خودش دل بسوزاند؟ خود شما برای حوزه چه کردید؟ ما همین که داریم یه حرفا رو میزنیم بعد برای ما حرف در میارن، دیگه از این فداکاری بزرگتر که نمیشه. با توجه به اینکه من روش‌های تبلیغ و کاربردی شما را قبول دارم، اما یک مسئله‌ای رو که روان فکر کردم و جواب‌ها یافتم در این حال شک دارم و این است که چرا شما و بس لباس و اینا رو من گفتم عرض کردم، گفتم بنده نسبت بعضی رفقا به لباس به شرط لایند، بعضیا به شرط شیئند، ما نسبت به لباس لا به شرطی، و اگر اقتضا بکند حتما این کارو می‌کنیم. چون که شده این کار، گفتم من توی دوران جنگ تو جبهه تو عملیات و اینا، به خصوص وقتی که هوا خیلی پست بود و اوضاع خراب بود، من اونجا مهمم می‌شدم. اما وقتی که کمچه اقتضایی نبینم، نه. بعضیا بنا دارن حتما مهمم نباشن. من مطلقای همچه عقیده ندارم. با توجه به سخنان این جلسه که از شجاعت و مشکلات جامعه حوزوی حرف زدید، ولی مسئله‌ای که شما هم بهتر از هر کسی می‌دانید این است که فلسفه و کلام اسلامی بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل کند. چرا از فلسفه نام نبردید؟ من نام فلسفه هم بردم. با توجه به اینکه متاسفانه مشهد کانون مخالفت با فلسفه است، آیا شما از بکار بردن این تعبیر میترسید یا دلیلش چیست؟ در حالی که باید با این مخالفت مخالفت کنید و امر به معروف نهی عن منکر. ببینید، مخالفت با فلسفه، من اون جلسه هم عرض کردم، دو جوره. یه جور یه دسته کسانی که با هر نوع تعقلی مخالفن اصلا، یعنی هر کسی هر حرف تازه‌ای هر بحث استدلالی بکنه خیال میکنه این ضربه به دینه و چون خودشون نمیفهمن مخالفت میکنن. اما یک بخشی از نگاه به فلسفه هم، من نمیخوام الان داوری بکنم که کدومش درسته، ما میگم همه رو به یه چوب نرانیم. مسئله نقد فلسفه است نه نفی فلسفه. مسئله اینه که آقا شما معارف فلسفی صدرایی یا مشایی یا اشراقی اینها رو به عنوان عقاید اسلامی به مردم، به عنوان اصول دین به مردم معرفی نکنید. اصول دین و عقاید اسلامی در کتاب و سنت است. نظریه پردازی فلاسفه و عرفاء بشری ولو مسلمان و بزرگ، اینها رو بحث بکنیم، بشنویم، بگیم، استدلال بکنیم، اما اینها رو اصول عقاید اسلام نگیم، بگیم اینا تفسیری است از بعضی از اینها. این به نظر من به معنی مخالفت با فلسفه نیست. اما اینکه آیا من خودم نظرم چیه، آیا این دیدگاه رو قبول دارم یا نه، من اینجا الان نمیخوام وارد بحث بشم، از ترسم نیست، از اینکه یه بحثی است که باید روش 2-3 ساعت بحث کرد، اینجا فرصتی نیست برای ورود به این مسئله. با توجه به خلأ رشته‌های جدید با محتوا و تفسیر اسلامی در حوزه و دانشگاه، چگونه میتوان با آنها دست یافت؟ مثلا روانشناسی اسلامی و چگونه به صورت فردی میتوان درس یافت؟ علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی رو هر شبت باید دقیقا توضیح داد که علوم انسانی یه دوره‌ای مقایسه شد با علوم طبیعی و تجربی تحت تأثیر این جریان‌های پوزیتیویسمی و پوزیتیویستی و اصالت تجربه در غرب تو قرن 19 به خصوص، که عواقبش تا همین الان هم هنوز در کشور اسلامی وجود داره، در حالی که خود غرب توش تجدید نظر کرده. این اصالت تجربه، علم مقدسه، متون علمی اینا جزو متون مقدسن، حتی دین نباید با اینا چیزت. یه دوره حتی این تقدس و یکی اینا خط قرمزن سرایت کرد حتی به علوم انسانی. تو ذهن خیلی از ما هنوز هم یکی خیال میکنیم علوم انسانی به همان معنایی که علوم طبیعی علمن، اینا به همان معنا علمن، واقعا علم محض. در حالی که الان آخرین نظریاتی که تو باب فلسفه علم در غرب داره مطرح میشه، اینه که نه تنها علوم انسانی اصلا علم نیست، بلکه حتی همین علوم تجربی هم علم نیستند. این که دارم میگم آخرین نظریات تو باب فلسفه علم. میگه اصلا ما متد علمی رو نمیتونیم تعریف بکنیم، فرق علم با غیر علم دیگر معلوم نیست. بعد خودشون میگن علوم انسانی اصلا علم نیست. اینا نظریه پردازی هاییست که راجع مسائل شده. علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه اینا، علوم سیاسی اینا، یه بخشایش مباحث تجربیه که اینا اسلامی و غیر اسلامی نداره. یه بخش مهمش هم اینا علم نیست، مکتبه، یعنی یک نظریه ایست، یه دیدگاهی راجع به انسان، راجع به خدا، راجع به جهان، راجع به حق، مسئولیت. این دیگه حتما اسلامی و غیر اسلامی داره. اما تکوین علوم انسانی جدید احتیاج داره به برنامه‌ریزی آموزشی و کار جمعی طولانی. ما متاسفانه در علوم انسانی تولید، متاسفانه بر هنوز تولید فکر در علوم انسانی الان نزدیک به صفر در کشور. در همه زمینه هست، به خصوص این زمینه، بله، تولید علم به خصوص. چون ما تا تو علوم انسانی نظریه پردازی اسلامی نکنیم تمدن سازی نمیشه کرد. این به شما بگم، یعنی تا تو علوم سیاسی، مسئله حقوق، مسئله اقتصاد، جامعه شناسی، علوم تربیتی، تا تو اینا نظریه پردازی اسلامی نتونیم بکنیم، جامعه سازی و تمدن سازی و حکومت دینی به معنی واقعی و دقیق کلمه نخواهیم داشت. و اینا البته کار یک سال دو سال نیست، باید برنامه‌ریزی بشه، ولی کارم باید بشه. ما که با اون نامه کار نبود میکردیم. ما اون نامه رو بعضی دوستان نوشتن، ایشون هم جواب دادن که کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره در همه علوم و رشته‌ها به خصوص علوم انسانی و معارف اسلامی تشکیل بشه. یه مأموریت دادن. من دیگه آخرین سوالی که جواب میدم با اجازهتون همین باشه، چون خودم هم خسته شدم دیگه، جلسه‌ام خیلی طول کشید. اونجا یک مسئولیتی به شورای مدیریت حوزه قم محول شد که یه همچین کرسی‌ها و میزهایی رو در حوزه تشکیل بدن. اونجا در قم دوستان مشغول شدن، حدود 7-8 تا انجمن علمی تشکیل دادن، تقریبا داره راه میفته. مثلا انجمن در فلسفه اخلاق، انجمن در مسئله دین و فلسفه دین و بحث کلامی و تو مسائل دیگه، تو علوم سیاسی اینها. و امیدواریم این کار بشه، گسترش پیدا کنه و حوزه مشهد هم توی این قضیه مشارکت بتونه بکنه، لااقل در حد برگزاری جلساتش. یه ماموریت هم به شورای انقلاب فرهنگی داده شد. شورای انقلاب فرهنگی خیلی جون کندن تا اینو تصویب کرده، یعنی اصلا انقدر توی چیز بروکراسی و طول دادن ها و بحث ها و اینا، گاهی حتی نزدیک بود اصلش رد شه یا یه چیزی درست از توش یه چیز عملی تصویب نشه، در حد کلیاتی بشه. این از خیلی گردنهای خطرناک گذشت و بالاخره دو تا چیز توش تصویب شد، حالا اجرا بشه و نشه دیگه من نمیدونم، یکی چقدر بشه کی بشه. یکیش در علوم انسانی که یک هیئت 15 نفری به عنوان هیئت هدایت و حمایت و راه اندازی این کرسی ها تو دانشگاه ها تشکیل شد که 7-8 تاشون شخصیت های حقوقی هن، 7-8 تا شخصیت های حقیقی و علمی که اعضاش هم مشخص شد، یعنی این هیئت تصفیب شد. متأهل اعضای حقوقیش که معلوم شدن، اعضای حقیقیش هنوز معلوم نشدن. و در علوم دیگه، علوم غیر انسانی، در علوم دیگه هم این مرکز پژوهش‌های علمی کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور آقای عارف مسئول شد که این رو مسئله زمینه‌سازی برای تولید علم و کرسی‌های نظریه پردازی در اون علوم رو در سطح دانشگاه رو اندازی کنن. قرار بود گزارش رو بیارن، گفتنم گزارش تهیه شده ولی گزارش آورده نشد و قرائت نشد هنوز، ولی میگن اونجا هم مشغولن. عملا تا به حال باز حوزه جلوتر از دانشگاهه تا جایی که من خبر دارم، یعنی در قم، در حوزه قم گام‌های بیشتری عملی‌تری برداشته شد نسبت به دانشگاه. به این باعث خوشبختی است واقعا برای حوزه و باعث افتخاره و امیدواریم که انشالله این جلسات فعال بشه. خیلی ممنون و متشکرم. من دوباره تکرار می‌کنم، این عرایض من نه جنبه بحث‌های کلاسیک داشت، نه بحث علمی بود، نه بحث نظریه‌ای بود، نه هیچی نبود، فقط در واقع همون گعده و درد دلی بود. و امیدوارم که توی دو جلسه که خدمت رفقا بودیم به دو سه تا مسئله توجه شما رو جلب کرده باشم که راجع بهش بیاندیشیم، حساس‌تر باشیم، دغدغه ایجاد بشه که هم شما طلبه‌ها و فضلا و هم انشالله مدیریت حوزه نسبت به این قضایا بیشتر فعال بشه. و اینا رو اگر نگیم همینطور 10 سال 10 سال میگذره و باز 10 سال 20 سال دیگه ما باید مجبوریم همین حرفای 25 سال پیش آقای متحیر رو دوباره بخونیم. اینا رو باید بگیم که کم کم فعال بشه، ضمن اعتراف به این که به حمدالله در این 25 سال کار واقعا زیاد شده. این حوزه، حوزه 30 سال پیش نیست، این حوزه از حوزه 30 سال پیش در ابعاد مختلف کمند و کیفن بسیار پیشرفته‌تر و قوی‌تر شده، ولی نسبت به توقعی که هست و شرایط و خطراتی که تهدید میکنه، این وضعیت قابل همین شکایت‌ها و انتقادهایی که عرض کردیم بود. خیلی ممنون و متشکریم و التماس دعا داریم از رفقا.